ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز سه‌شنبه دوم دی ماه 1399، من رضا ولی‌زاده هستم و در 45 دقیقه آینده همراه شما. در این مجله و در این روز پرخبر آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو دنبال میکنیم با همکارانم و کارشناسان برنامه و در کنار همه اینها پیامها و صدای خوب شما. در ابتدای مجله مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیوست. سپیده:
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. در حالی که گزارش‌های متعددی درباره اعزام اجباری شهروندان افغان مقیم ایران به جنگ سوریه منتشر شده، وزیر خارجه ایران مدعی شده است که این افراد به صورت داوطلبانه اعزام شدند و حکومت ایران کسی را به سوریه نمی‌فرستد. محمد جواد ظریف در گفتگویی که روز سه‌شنبه از شبکه طلوع نیوز افغانستان پخش شد، گفت این نیروها به خاطر اعتقادشان در جنگ سوریه شرکت کردند.
ما کسی رو به سوریه نمیفرستیم. این رو ما کاملا روشن کردیم. برادران ما رفتند اونجا خودشون به صورت داوطلب.
نیروهای افغان تحت عنوان لشکر فاطمیون زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه اعزام می شوند. انتشار خبر کشته شدن بیش از 2000 تن از این افراد در سوریه واکنش دولت افغانستان را در پی داشت و سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نباید خون فرزندان این وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید برای تأمین ارز واکسن کرونا مشکلی وجود ندارد، بلکه به دلیل تحریم‌ها و قواعد FATF انتقال پول با مشکل مواجه شده است. با این حال علی ربیعی روز سه‌شنبه در جای دیگری از سخنانش گفت ایران با وجود ریسک بالای انتقال پول تصمیم گرفته است که خرید واکسن را از طریق سازمان جهانی بهداشت انجام دهد. او به زمان و میزان واکسنی که قرار است خریده شود اشاره ای نکرده است. پیش از این علی مطهری نماینده مجلس دهم گفته بود که ایران به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به پولشویی و کمک مالی به تروریسم نتوانسته است سهمیه 50 میلیون دلاری خود را از سازمان بهداشت جهانی برای خرید واکسن دریافت کند. این در حالی است که پنج شنبه گذشته وزارت خارجه آمریکا در سه توییت اعلام کرد که پیشنهادش برای کمک به ایران جهت مقابله با کرونا همچنان پابرجاست، اما رهبر جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام جانباختن نزدیک به 190 بیمار دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 54,000 تن رسیده است. سیما لاری همچنین گفت که در همین مدت بیش از 6,200 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و 915 تن از آنها بررسی شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایطی اعلام می شود که درستی آن از سوی بسیاری از کارشناسان مورد تردید جدی قرار گرفته است. نخستین پرواز هوایی مستقیم تجاری بین بین اسرائیل و مراکش روز سه‌شنبه در پی عادی‌سازی روابط دو کشور انجام شد. در این پرواز جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حضور داشت. قرار است در این سفر مجموعه ای از توافقنامه‌ها بین مراکش و اسرائیل امضا شود. خبرگزاری‌ها این پرواز را اقدام نمادین برای به نمایش درآوردن دستاورد دولت ترامپ در دیپلماسی خاورمیانه، آن هم چند هفته پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او می‌دانند. مراکش که روز 20 آذر از سرگیری روابط با اسرائیل را اعلام کرد، پس از امارات متحده عربی و بحرین، سودان چهارمین کشور عربی است که با میانجیگری آمریکا روابط خود را با اسرائیل عادی کرده است.
خبرها رو شنیدیم از همکارم سپیده بهکام و در ادامه مجله شبانگاهی. سایه نگرانی ویروس جهش یافته جدید کرونا بر امیدهای حاصل از تولید و عرضه واکسن در این باره و همچنین در مورد واکسن کرونا در ایران یک گزارش مفصل داریم. علی مطهری نماینده پیشین مجلس میگوید ایران به دلیل قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF نتوانسته پول خرید واکسن خارجی کرونا را واریز کند. اعزام دو زیردریایی اتمی آمریکا و اسرائیل به خلیج فارس و هشدار به ایران در صورت تلاش برای گرفتن انتقام ترور قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده.
بیشتر من فکر می‌کنم که سمبولیک، ولی احتمال محاسبات غلط وجود داره از سوی هر دو طرف.
همه اینها و بیشتر از اینها، خیلی بیشتر از اینها، به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. در حالی که با تولید چند واکسن برای مقابله با بیماری کووید 19 نور امیدی در دل مردم سراسر جهان تابیده بود، خبری از مشاهده نوع جدید و جهش یافته این ویروس در بریتانیا بار دیگر بر نگرانی ها دامن زده است. شبکه خبری CNN روز سه‌شنبه امروز گزارش داد شرکت های فایزر و مدرنا قصد دارند واکسن های کووید 19 ساخت خود را علیه گونه جدید ویروس کرونا که بیشتر در بریتانیا شیوع یافته است آزمایش کنند. در ایران هم همچنان مقام های رسمی و بهداشتی میگویند واکسن کرونا را میخواهند از راه‌های مختلف تامین کنند. بشنویم در این باره گزارش همکارم شاهین بشیری رو.
سخنگوی دولت ایران گفته است برای تامین عرضه واکسن کرونا مشکلی وجود ندارد و مشکل اصلی موانع انتقال پول بوده و با توجه به قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شده است. علی ربیعی که روز سه‌شنبه دوم دی ماه در یک نشست خبری سخن میگفت تاکید کرد ایران با وجود ریسک بالای انتقال پول تصمیم گرفته است که خرید واکسن را از طریق سازمان جهانی بهداشت انجام دهد. وی همچنین گفت
در مورد انتقال پول که در کره جنوبی داشتیم قرار بود به سازمان بهداشت جهانی برای خرید واکسن انتقال پیدا بکنه، ما بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل روبرو شد و به هر حال چون این پول باید چرخشی میکرد و افق هم تایید میکرد ما با موانعی روبرو بودیم. به هر حال به طور کلی پیوستن به FATF نپیوستن به FATF در لیست سیاه قرار گرفتن داره آثار خودش رو بر تراکنش های مالی و تأمین مالی داره نشون میده. در مواقعی هم که تحریم مانع و بهانه نمیشه متاسفانه FATF داره این بهانه رو ایجاد میکنه.
پیش از این علی مطهری نماینده مجلس دهم گفته بود که ایران باید 50 میلیون دلار برای دریافت واکسن 8 میلیون ایرانی به سازمان جهانی بهداشت پرداخت می‌کرد، ولی چون در لیست سیاه پولشویی قرار داشت نتوانست پول را منتقل کند و سهمیه ایران باطل شد. آقای مطهری در همین راستا خواستار پاسخگویی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در همین حال سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه گفت ایران واکسن کرونا را از راه‌های مختلف تأمین می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سعید نمکی با اشاره به پیگیری روش‌های داخلی و خارجی برای تأمین واکسن کرونا تأکید کرد هفته‌ای چند مرتبه کمیته‌های واکسن برگزار می‌شود و از روزهای آتی آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی آغاز می‌شود. آقای نمکی افزود
موجزه‌ای که می‌تونم به مردم عزیزمون بدم از همین روزهای آتی تست واکسن کرونای داخلی در فاز انسانی شروع خواهد شد. واکسن وارداتی رو از موثق‌ترین منابع داریم دنبال میکنیم و در روزهای آتی خبرهای خوشی رو از ورود واکسن معتبر هم انشاءالله خدمت مردم عرض خواهیم کرد و با یک جوینت بیرون از کشور هم قراردادی رو به سرانجام رسوندیم که اون هم انشالله در آینده بسیار نزدیک به چرخه تولید کشور خواهد پیوست.
موضوع تهیه واکسن در ایران در حالی مسئله ساز شده که سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام جان باختن نزدیک به 190 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که شمار جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 54 هزار تن رسیده است. سیما لاری همچنین گفت که در همین مدت بیش از 6200 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و 915 تن از آنها بستری شده اند. بر اساس آمار رسمی که تاکنون همواره مورد تردید مقام‌های بهداشتی و نیز کارشناسان بوده، مجموعه مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1,100,000 تن رسیده است. از سوی دیگر به دنبال مشاهده گونه جهشی یافته ای از ویروس کرونا در بریتانیا، دولت آلمان روز سه‌شنبه مدت زمان ممنوعیت ورود مسافران از بریتانیا و آفریقای جنوبی را تا 2 هفته دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بهداشت آلمان اعلام کرد که این ممنوعیت شامل مسافرانی می شود که با ترن، اتوبوس، کشتی و همچنین پرواز مستقیم از این دو کشور وارد آلمان می شوند. پیش از این شماری از کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان سعودی، پاکستان، اسرائیل، آرژانتین، هنگ کنگ و کانادا پروازهای رفت و برگشت به بریتانیا را ممنوع کردند. این اقدامات پس از آن انجام شد که دیده شد سرعت سرایت این گونه جدید زیاد است. با این همه سازمان بهداشت جهانی با افزایش نگرانی‌ها نسبت به شیوع این گونه جدید از ویروس کرونا در بریتانیا اعلام کرد که هنوز میتوان این ویروس را کنترل کرد. مایک رایان مدیر امور اضطراری سازمان بهداشت جهانی در یک کنفرانس خبری که در شهر ژنو سوئیس برگزار شد اظهار داشت شرایط به گونه ای نیست که از کنترل خارج شده باشد، اما در این حال نمیتوان به حال خود واگذارش کرد. بسیاری از ویروس شناسان باور دارند که واکسن‌های بیماری کووید 19 در رابطه با نوع جدید ویروس کرونا نیز مؤثر است، ولی اوگور شاهین رئیس شرکت آلمانی بیونتک که همراه شرکت آمریکایی فایزر واکسن کرونا را ساخته است، به خبرگزاری آلمان گفت که نوع جدید ویروس جهش قدرتمندتری داشته و آزمایش واکسن علیه آن تا 2 هفته بعد انجام می‌گیرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. علی مطهری نماینده پیشین مجلس ایران در حساب توییتر خود نوشته است به دلیل اینکه ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد نتوانسته است پول خرید واکسن خارجی کرونا را واریز کند. در این زمینه دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد را جویا شدیم که با هم میشنویم.
اظهارات مقامات حاکمیت ایران بسیار ضد و نقیض، بنابراین نمیشه بر اساس اونها به یک نتیجه ای رسید. گاه گفته شده که منابع مالی نیست، گاه گفته شده که تحریم های بین المللی، گاه گفته شده به اصطلاح مسئله FTAF و به حساب تحریم های بانکی یا بودن ایران در لیست سیاه FATF مانع بوده. اما اگر به اظهارات خارج از مقامات حاکمیت در بیرون اکتفا بکنیم، به اونها اعتنایی بکنیم، به نظر میاد که مشکل اساسی تحریم ها نباشه، برای اینکه از مسیر سوئیس تا الان واردات دارو انجام شده و مشکلی در این باره نیست. مسئله تحریم ها هم به نظر نمیاد مانع این باشه. مقامات سایر کشورها قول دادن که به ایران کمک بکنن و گویا حتی سفارشی در مورد واکسن ها هم بوده، منتها ناگهان تصمیمات در داخل کشور عوض شد. اگر این مجموعه رو ما به عنوان یک نگاه کلی داشته باشیم، به نظر نمیاد که مشکلات تحریم ها یا FATF مانع باشه، بلکه این اولویت حاکمیته که قرار نیست گویا اونها منابعی رو اختصاص بدن و از به اصطلاح خارج واکسن رو وارد بکنن، بلکه اونا ترجیح میدن اون چیزی که واکسن ایرانی خوانده میشه و در داخل تولید میشه استفاده بکنن و البته دلایل سیاسی پشت اینه. شاید اونها میخوان به نحوی دوباره بگن که ما بی‌نیاز هستیم از خارج، یا اینکه حتی مشکلات رو به گردن خارجیان بیاندازن، به این معنا که بگن اگر واکسنی به داخل ایران نیامده دلیلش این بوده که فرضاً کشورهای خارجی یا اون چیزی که اونا میگن به عنوان استکبار جهانی مانع بشه، بنابراین نقاط ضعف خودشون رو فراافکنی بکنن و به گردن دیگران بیاندازن.
احمد علوی بود، اقتصاددان ساکن سوئد، و بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند که ما به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تونیم واکسن کرونا رو خریداری کنیم. اولا که این حرفشان دروغ محض بیش نیست، میتونن خریداری کنن واکسنو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد. هزاران بار از سوی کشورهای خارجی همچنین آمریکا اعلام شده. اینا صرف به خاطر که پول این واکسن کرونا رو شخصا به جیب خودشان بزنن میگویند ما نمیتونیم خریداری کنیم، یک و خودمون میسازیم. اینا دل برای ملت ایران نسوزاندن تا اینا بخوان یه داروی و یه واکسن رو بسازن که هرگز نمیتونن، هزاران هزاران ایرانی رو به کام مرگ کشاندن و باز میکشانن.
بعید نیست در جواب درخواست های به حق مردم ایران برای خرید واکسن سخنگوی نهاد مربوطه در بیاد و اظهار کنه که مردم حق خود را بدانند و منتظر تولید واکسن ایرانی بمانند. در غیر این صورت جور دیگری با آنها برخورد خواهد شد.
سؤالی دارم از دولت مردان، چرا واکسن کرونا نمی‌خرند؟ باید واکسنی بخرن که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باشه، در غیر این صورت قابل قبول نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه به ایران هشدار داد که اگر خود یا گروه‌های متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنند بهای سنگینی خواهند پرداخت و تمام برنامه‌ها آماده و تمرین شده است. همزمان یک زیردریایی اسرائیلی نیز در حال نزدیک شدن به آب‌های خلیج فارس است و یک زیردریایی هسته‌ای آمریکا هم روز دوشنبه اول دی ماه وارد خلیج فارس شد. این تحولات در حالی است که جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ، در صدر یک هیئت آمریکایی برای مذاکرات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اورشلیم رسید است. 13 دی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی از سوی آمریکا در عراق است و تنها 3 هفته از ترور محسن فخری‌زاده در ایران می‌گذرد. فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه می‌گوید اگر ایران بخواهد انتقام بگیرد، آمریکا آماده واکنش است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه به ایران هشدار داد که اگر این کشور یا گروه‌های متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنند، بهای سنگینی خواهند پرداخت. این فرمانده ارشد نظامی اسرائیل میگوید ارتش این کشور به هر عاملی که از نزدیک یا دور در اقدام علیه اسرائیل دخیل باشد، حمله خواهد کرد. به گفته رئیس ستاد ارتش اسرائیل، تمام برنامه‌ها برای پاسخگویی به هر تهدیدی آماده و تمرین شده است. رسانه‌های اسرائیلی سخنان ژنرال کوخاوی را پیام تهدید غیرعادی به ایران توصیف کردند. همزمان اعلام شد که یک زیردریایی اسرائیل نیز در حال نزدیک شدن به آب‌های خلیج فارس است. کان نیوز، شبکه خبری سراسری اسرائیل، روز دوشنبه گزارش داد یک زیردریایی این کشور هفته گذشته با هدف نمایش قدرت به ایران از کانال سوئز عبور کرده است. بر اساس این گزارش، این زیردریایی به سطح آب آمده و رو به جهتی که به خلیج فارس منتهی می شود قرار گرفته است. ارتش اسرائیل از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده، اما منابع اطلاعاتی کشورهای عربی گزارش دادند عبور زیردریایی اسرائیل از کانال سوئز با تایید مصر صورت گرفته است. رسانه‌های اسرائیلی یادآور شدند که اظهارات رئیس ستاد ارتش این کشور به فاصله چند روز پس از دیدار ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا از اسرائیل بیان شده و افزودند که تحولات جدید می‌تواند با مذاکرات مقامات نظامی اسرائیل و آمریکا مرتبط باشد. در پیوند با این تحولات، نیروی دریایی آمریکا هم روز دوشنبه هفته جاری با انتشار تصاویری از عبور زیردریایی اتمی USS جورجیا از تنگه هرمز خبر داد. کشتی USS پورت رویال و ناو هواپیمابر USS فیلیپینسی این زیردریایی را همراهی می‌کنند. نیروی دریایی آمریکا که عمدتاً حضور زیردریایی‌های خود را در نقاط مختلف جهان افشانه می‌کند، اما در بیانیه‌ای اعلام کرده که این زیردریایی حامل بیش از 150 موشک دوربرد تاماهاک و 66 نیروی ویژه است. نیروی دریایی آمریکا هدف از این نقل و انتقالات را نشان دادن تعهد این کشور به شرکای منطقه خود برای مقابله با هر گونه تهدیدی در هر زمان عنوان کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول کشتن قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده، دیگر عضو ارشد سپاه پاسداران می‌دانند و از انتقام سخت سخن راندند. در همین رابطه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان بار دیگر تهدید کرد که جمهوری اسلامی انتقام خون قاسم سلیمانی را از آمران و عاملان آن خواهد گرفت. قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، فرمانده شبه نظامیان کتائب حزب الله عراق، با شمار دیگری از نیروهای ایرانی و عراقی 13 دی سال گذشته در حملات پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم در همین باره با حسین عادیان، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو در بریتانیا، و ابتدا در مورد اعزام دو زیردریایی اتمی و اتمی آمریکا و اسرائیل به خلیج فارس از او پرسیدم.
در وهله اول باید بدونیم که نیروهای دریایی عمده مانند نیروی دریایی آمریکا هیچ موقع موقعیت زیر دریایی های هسته‌ای خودشون رو آشکار نمی کنن. این یه موضوع سریه. ولی فرستادن آشکار این زیر دریایی اتمی جورجیا به خلیج فارس همراه دو تا رزمناو، این در واقع داره آمریکا پیامی میفرسته به جمهوری اسلامی که اگر دست به کاری بزنه و دست از پا خطا بکنه واکنش نشان خواهد داد، برای اینکه مقام‌های ایرانی به دفعات گفتند که ما در ارتباط با سالگرد ترور سلیمانی و همینطور ترور فخری‌زاده انتقام خواهیم گرفت. در این حال آمریکا با این کار میخواد پایبندی خودشون نشون بده به همپیمانان منطقه‌ای و کشورهای عرب و نکته دیگه برای امنیت دریایی هست. ولی به طور کلی این سمبولیک هست به برداشت من و همینطور در راستای اون دیپلماسی موسوم به ناوچه‌های توپداره، یعنی استفاده از نیروهای در دست و تهدید برای پیشبرد اهداف سیاسی و سیاست خارجی خودش در منطقه.
آقای آریان، گفتین که این یک حرکت نمادین یا سمبولیک هست. صحبت از نزدیک شدن زیردریایی اسرائیل به خلیج فارس هم هست. علاوه بر این رئیس ستاد ارتش اسرائیل جنرال کوخاوی هم گفته اگه ایران یا گروه‌های متحدش در منطقه به اقدامی علیه اسرائیل دست بزنن بهای سنگینی می‌پردازن. رسانه‌های اسرائیل میگن این یک پیام تهدید غیر عادی به ایرانه. سه روز قبل از این هم رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا به اسرائیل رفت و با مقام‌های نظامی این کشور دیدار کرد. با وجود همه اینا چقدر احتمال یک درگیری نظامی جدیه در این اینکه شما معتقدید که این در واقع یک حرکت نمادین هست، چقدر میشه این رو یک فرض دونست که ممکنه یک درگیری نظامی اتفاق بیفته؟
درگیری نظامی امکانش هست. من که میگم سمبولیکه، بیشتر من فکر میکنم که سمبولیکه، ولی احتمال به حساب محاسبات غلط وجود داره از سوی هر دو طرف، و این به حساب حضور نیروهای استراتژیک آمریکا در منطقه مسبوق به سابقه است. کمان که در ماه نوامبر ناو هواپیمابر نیمیتس رو فرستادن، دو هفته پیش دو فروند دیگر هواپیمای B-52 به منطقه فرستادن. اما جمهوری اسلامی به باور من به رغم همه این صحبتهایی رو که در ارتباط با انتقام جویی میکنه، کاری انجام نخواهد داد، چون برای اینکه انتظار داره با تحویل و تحول در کاخ سفید و روی کار آمدن پرزیدنت بایدن گشایشی در کارها پیدا بشه با توجه به تحریم ها، مسئله هسته‌ای و موشکی و به طور کلی گفتگوها. و از طرف دیگه در دکترین نظامی جمهوری اسلامی حمله و رویارویی مستقیم با نیروهای آمریکایی وجود نداره، یعنی چه ناوهای نیروی دریایی ارتش یا سپاه در فکر این که بخوان با بزرگترین نیروی دریایی دنیا رویارویی داشته باشن، اینجا اصلا مسئله توازن قوا وجود نداره و نتیجه این کار معلومه. بنابراین جمهوری اسلامی همیشه توجهش به جنگ ناهمترازه، جنگ نامتقارنه و حساب میکنه روی نیروهایی رو که میتونه براحتی بسیج بکنه و این موازنه رو، یعنی موازنه نیروهای مؤثر رو به نفع خودش تغییر بده.
آقای آریان، شما معتقدین که یک درگیری مستقیم اتفاق نمیفته، اگرچه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی به طور مستقیم پایگاه‌های نظامی آمریکا رو هدف موشک قرار داد، اما به هر حال الان هم نزدیک هستیم به 13 دی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا از ترور محسن فخری زاده، چهره کلیدی برنامه هسته ایران، هم بیش از هفته نمیگذره. به هر حال ممکنه به نظرتون ایران به روش غیر مستقیمی بخواد انتقامی بگیره؟
باید ببینیم که در گذشته جمهوری اسلامی چه کارهایی رو کرده در راستای همین جنگ ناغتقاره. انتقام جویی رو که جمهوری اسلامی میگه، خب به هر حال در موقع مناسب به زمان مناسب و با روش نامتقارن به باور من اون رو اجرا خواهد کرد، ولی نه در این برهه زمانی. برای اینکه میدونیم که برای نمونه فرمانده نیروی قدس چندی پیش رفت و به گروه های نیابتی در عراق گفت که به هر حال دست از حمله بردارن، بگذاریم که همین دیروز بازم راکت پراکنی به منطقه سبز بغداد صورت گرفت، ولی جمهوری اسلامی به این فکر نیست و اون حمله ای را هم که به پایگاه الاسد انجام داد در واقع قبل از حمله سیگنالش رو برای آمریکا فرستاده بود و آمریکایی‌ها می‌دونستن شما قبل از حمله هیچ موقع سیگنال نمیدید. به همین جهته که من فکر می‌کنم این کارهایی رو که آمریکا داره انجام میده، نقل انتقالات و آوردن قوا به منطقه زیردریایی هسته‌ای، گویی اینکه مثلا زیردریایی هسته‌ای کاری رو که میخواد انجام بده با توجه به موشک‌های تاماهاک که حمله میکنه، اینو میتونه تو دریای عمان یا تو اقیانوس هند هم علیه اهداف ایران به کار ببره، لازم نیست که وارد منطقه بشه. به همین جهت من فکر میکنم که اینا در راستای اون فشار حداکثری تهدید ایرانه که دست به کاری نزنه و در این حال تمهیداتی است که آمریکا برای خودش قائل شده با توجه به تحویل تحول در کاخ سفید که در 20 ژانویه صورت خواهد گرفت.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از گلاسکو در بریتانیا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و این هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میزبان شماست. مجله رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران منکر حضور اجباری نیروهای افغان در لشکر فاطمیون شده، بسیاری از نیروهای اعزامی این لشکر به سوریه مدعی شدند که به اجبار و در ازای حفظ اقامت خود در ایران به نبرد با داعش اعزام شدند. وزیر خارجه ایران همچنین در گفتگو با شبکه طلوع نیوز افغانستان تعداد نیروهای لشکر فاطمیون را 5000 نفر عنوان کرده، در حالی که یکی از فرماندهان این لشکر از 80000 نیروی افغان در جنگ سوریه خبر داده بود. در این باره بشنویم توضیحات یوحنا نجدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، رو درباره ماهیت و نحوه شکلگیری این لشکر نظامی.
ببینید آقای ظریف در این زمینه صراحتاً دارن دروغ میگن، یعنی این دیگه بحث اطلاعات غیر دقیق نیست، یک دروغ آشکار هستش. اساساً لشکر فاطمیون تاریخش برمیگرده به شماری از نیروهای افغان که در جنگ ایران و عراق حضور داشتند و سالها بعد با شروع جنگ داخلی در سوریه جمهوری اسلامی تمام قد برای حفظ دیکتاتوری بشار اسد وارد صحنه شد و دوباره یاد نیروهای افغان افتاد. به این ترتیب لشکر فاطمیون توسط سپاه پاسداران، مشخصا نیروی قدس سپاه، تشکیل شد. اما نیروهای این لشکر چطوری تعمیم میشن؟ روشهای مختلفی داره جمهوری اسلامی. یکی نهادهای به ظاهر دینی و فرهنگی در جمهوری اسلامی و در افغانستان هستند که شماری از این افغانها رو تحت پوشش قرار میده و هر وقت نیاز داره اونها رو به بهانه‌های مختلف مشخصا به سوریه میفرسته، نهادهایی مثل جامعه المصطفی. دیگری شماری از افغان‌های ساکن ایران هستند که با وعده‌های مختلف به حضور در فاطمیون تم میدن. نقطه مشترک در همه اینها متأسفانه نیاز اقتصادی و مشکل اقامت افغان‌های عزیز در ایران هستش که بخششون حتی میشه گفت برخلاف میل باطنیشون به صورت موقت یا دائمی عضو فاطمیون میشن. اساساً بشارت میشه گفت یکی از دلایلی که مشکل اقامت افغان‌ها در ایران هرگز حل نشد و حل نخواهد شد همینه که امکان سوء استفاده جمهوری اسلامی از همزبان‌های افغان ما فراهم بشه. استفاده از کلمه مانع کردن نیروهای افغان به نظرم شاید توجیه برای این قضیه باشه. نه، جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه از باورهای دینی و مذهبی افغان ها. آقای ظریف امروز مشخصا دروغ گفتن. مثلا به عنوان فقط یک نمونه، آقای قریشی رئیس سازمان بسیج ادارات وزارتخانه‌های سپاه همین مهر ماه گذشته گفتش که ما به اعضای خانواده در واقع کشته شدگان فاطمیون در ایران خونه و زمین اعطا میکنید. شما حساب کنید در یک کشوری که یک معلم، یک پرستار، یک بازنشسته، یک کارگر برای دریافت 10 میلیون تومان وام از این اداره به اون اداره میره، چند تا ضامن میخواد، سرگردان هست، آخرش هم احتمالا به هیچ وامی نمیرسه، این چین امکانات گسترده اعطای زمین و اعطای مختلف داده میشه. بنابراین میشه گفتش که این فقط تصمیم استفاق یا یک نهاد نیست، یک تصمیم کلان و سیستماتیک در رأس نظام و با مشارکت بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌ها هستش. جمهوری اسلامی به همچین نیروی احتیاج داره و از همه توان خودش برای اینکه از این نیروها سوء استفاده بکنه و به اینها وعده‌های اقتصادی بده، مشکل اقامت برای خانواده‌هاشون بخواد حل بکنه، دهن‌های مختلف اونا رو در واقع میاره برای لشکر فاطمیون. فروردین ماه گذشته یادمون نرفته که پرویز فتاح گفتش که من در بنات تعاون سپاه بودم، قاسم سلیمانی اومد من گفت فروغ فاطمی رو ندارم بدم، به من کمک کن. ما از این نمونه‌ها، از این دلایل زیاد داریم که چقدر وعده‌های اقتصادی، وعده‌های حل مشکل اقامت نقش مهمی داره که جمهوری اسلامی بتونه افغان‌ها رو عضو فاطمیون بکنه. اما مدت هاست که ویدیوهای مختلفی منتشر شده، گزارش‌های مختلفی منتشر شده، حتی نگاهی به برخی وبسایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی نشون میده که اتفاقا متأسفانه با افتخار یاد میکنن که ما حتی نوجوان‌ها هم به این جنگ فرستاده شدن و اونجا حضور دارن و به شهادت میرسن به قول خودشون در ادبیات جمهوری اسلامی. ببین، ما در ایران با یک ساختاری مواجه هستیم که مشروعیت مردمی نداره. بنابراین این ساختار سیاسی اساساً با کمبود نیرو مواجه هستش که بخواد برای این نوع عملیات شبه نظامی و نظامی در منطقه استفاده بکنه. در نتیجه چون میدونه پایگاه اجتماعی نداره و مردم قانع نیستن که بخوام برن از رژیم مثل بشار اسد، دیکتاتوری بشار اسد حمایت بکنن، در نتیجه مجبور میشه که بسیاری از گروه‌هایی که در ایران هستن، مشکل اقتصادی دارن، مشکل اقامتی دارن، رو در قالب این گروه‌ها بخواد به سوریه اعزام بکنه.
یوحنا نجدی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به ساعت 22 ساعت 10:33 شامگاه در ایران رسیدیم و چه خوب که فرصت این رو داریم که تا یک بار دیگه بخش دیگری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
روحانی گفتن که طبق قانون اساسی رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور هست و مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه، البته به جز یه مقداری از قوه اجراییه که تحت نظر رهبری اداره میشه. این قسمتی که تحت نظر رهبری اداره میشه برای مردم اگه میشه تبیین بشه ببینید کدوم قسمت هست. من قانون اساسی رو چند باری دارم این بر اون بر میکنم، هیچ قسمت شد زیر نظر مقام رهبری نگفتن، ولی اینجور که معلومه همه چی رو باید ایشون امضا کنن، تا حتی بودجه ها رو هم باید ایشون امضا بکنن. اینا برای ما بیشتر توضیح بدن ما بدونیم که چند هستیم با هم دیگه. خلاص
روی صحبتم با آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، شما 87 سالتونه، 42 سال مرگ بر این مرگ بر اون گفتین، تجاوز، قتل، آتش سوزی، آیا بس نیست؟ این چند سوار رو بذارید مردم در راحتی زندگی کنن، شاید نام خوبی از شما یادگار بمونه. گمون نکنم، البته تاریخ به بدی از شما و روحانیت صحبت خواهد کرد. واقعا مردم رو به روز سیاه نشوندین، مردم محتاج یه تیکه نون شدن.
با لجوزی که آقای خامنه‌ای داره با آمریکا میکنه، هم کشور خودمون رو فقیر کرده، ذلیل کرده و هم آمریکا رو ضعیف کرده. الان کار ما به جایی رسیده که انقدر ضعیف شدیم که ترکیه که یک زمانی بسیار فقیر بود الان از ثروتمند شده و داره واسه ایران شاخشونه میکشه، واسه آمریکا هم داره شاخشونه میکشه. این وسط فقط به نفع ترکیه شده و به نفع امارات. امارات ثروتمند شده، امارات یک کشور بسیار زیبا و پیشرفته شده، ترکیه ثروتمند شده، ترکیه داره بهترین صادراتو داره و ما این وسط فقط داریم حق دلالی به ترکیه میدیم. الان هم واکسن میخواییم بخریم، باید حق دلالی به ترکیه بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید، با نشانی @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو بفرستید. دو گزارش هنوز باقی مونده در پایان مجله شبانگاهی و ابتدا با روسیه شروع میکنیم. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه میگوید که با فریب دادن یک مأمور سازمان امنیت روسیه او را واداشته اقرار کند که در مسمومیتش با عامل اعصاب دست داشته است. مسئولان روسی اتهام ها را رد میکنند. سازمان امنیت روسیه آقای ناوالنی را به همکاری با سازمان های امنیتی غربی متهم میکند. بشنویم در این باره گزارش آنا رایسکایا را.
الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، در روایتی که هیجانش بیشتر از یک فیلم جاسوسی یا جنایی است، میگوید او توانسته با مأمور سازمان امنیت روسیه که ظاهراً عضو گروهی بود که به ناوالنی سوء قصد کرده بودند، مصاحبه کند. اخیراً تحقیقات مشترک گروه تحقیقاتی بلینکت و چند رسانه خبری نشان داد FSB سازمان امنیت روسیه دست کم از 4 سال پیش الکسی ناوالنی را زیر نظر داشته و برای مسموم کردن وی با عامل اعصاب برنامه ریزی کردند. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه در نشست سالانه مطبوعاتیش به این تحقیقات واکنش نشان داد و گفت خبرنگاران تحقیقاتی صرفاً به ادعاهای سازمان‌های امنیتی آمریکا مشروعیت می‌بخشند. ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد گفت مشخصاً FSB او را تحت نظر دارد، زیرا به گفته پوتین این شخص عامل سازمان‌های امنیتی آمریکاست. رئیس جمهور روسیه در این حال دست داشتن نهادهای دولتی روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی را تکذیب کرد و با خنده افزود او به درد کسی نمی خورد، اگر می خواستیم کارش تمام بود. اما دوشنبه الکسی ناوالنی اعلام کرد چند روز پیش از این گفته های رئیس جمهور روسیه طی یک فریب تلفنی خود را دستیار دبیر شورای امنیت ملی روسیه جا زد و از کنستانتین کودریافتسف که گفته می شود مأمور FSB تقاضا کرد جزئیات عملیات مسمومیت ناوالنی را گزارش دهد. به گفته الکسی ناوالنی این مأمور FSB که مطمئن بود با مقام ارشد خود گفتگو می کند افشا کرد که لباس زیر الکسی ناوالنی را به سم نویچوک آغاشته و تیمشان که گویا ریاستش بر عهده استانیسلاف مکساکوف بود یقین داشت که ناوالنی کشته خواهد شد. به گفته این مأمور FSB تنها دلیل شکست این عملیات فرود اضطراری هواپیما و عملکرد سریع پزشکان اورژانس بود. سازمان امنیت روسیه گزارش ناوالنی را تکذیب و او را به همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی غرب متهم کرد. ولادیمیر پاستوخوف تحلیلگر سیاسی میگوید مسمومیت ناوالنی نشان داد که سازمان امنیت روسیه به دستگاه قتل مخالفان دولت تبدیل شده.
جزئیات زیادی از ماه اوت میدانستیم. تنها موضوع جدیدی که تحقیقات اخیر نشان داده این است که گروهی در سازمان امنیت روسیه سفارش قتل‌های سیاسی را اجرا می‌کنند. فهمیدیم این گروه نه تنها به دنبال الکسی ناوالنی بودند و در مسمومیت وی با عامل اعصاب دست داشتند، بلکه ماهانه حقوق دریافت می‌کنند و مطمئناً به زودی خواهیم فهمید آنها به دنبال چه افراد دیگری نیز بودند. بیشک چنین گروهی نمی‌توانند بدون هماهنگی با بالاترین سطوح FSB عمل کنند و حتی سلسله مراتب دستورات چنین جنایت‌هایی فراتر از FSB است. چنان که از نوارهای منتشر شده می‌شنویم، یک نفر هنگام عملیات مسموم کردن الکسی ناوالنی هماهنگی FSB با پلیس راه را تدارک دیده بود. نمیدانم آیا سرنخ به کرملین میرسد یا نه. آنچه معلوم است ولادیمیر پوتین خود را ضامن ثبات روسیه میداند و از این زاویه به مخالفانش همچون دشمن روسیه می نگرد که باید با هر ابزار لازم با آنها مبارزه کرد. احتمالاً با این نیت در سازمان امنیت روسیه کارگروهی تشکیل شده که قتل مخالفان سیاسی حکومت را بر عهده دارند.
الکسی ناوالنی 44 ساله سرشناس در این منتقد کرملین است. او تابستان گذشته با علائم مسمومیت شدید نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در بیمارستانی در آلمان چند هفته در کما بود. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. به گفته مقامات بریتانیا دو سال پیش از این ماده برای مسموم کردن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش نیز استفاده شده بود. گزارش ها هاکیست نویچوک در اتحاد شوروی ساخته شد و طراحانش آن را قوی ترین سلاح شیمیایی جهان نمیدند. موسکو برها اعلام کرده که چند سال پیش زرادخانه شیمیایی خود را به طور کامل از بین برد و همواره اتهام استفاده از این ماده را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب در پایان این مجله یک بار دیگه برگردیم به موضوع واکسن و بشنویم در مورد واکسن در اتحادیه اروپا بعد از بریتانیا، آمریکا، کانادا و سوئیس. اتحادیه اروپا هم مجوز واکسیناسیون شهروندان 27 کشور عضو خودش رو صادر کرده. دو شرکت بایونتک آلمانی و فایزر آمریکایی دو شرکتی هستند که واکسن تولیدیشون در گام اول اروپایی ها رو واکسینه میکنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در حالی که موج دوم ویروس کرونا با شتابی سریع‌تر از موج اول گریبان اکثر شهرهای کوچک و بزرگ اتحادیه اروپا را گرفته، سازمان دارویی این اتحادیه پس از آزمایش‌ها و بررسی‌های موشکافانه سرانجام مجوز واکسن بایونتک و فایزر را صادر کرد و سپس کمیسیون اتحادیه اروپا هم در جایگاه قوه مجریه اجازه داد این دو واکسن برای تزریق در اختیار حدود 450 میلیون شهروند اروپایی قرار گیرد. خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پس از دادن این چراغ سبز به خبرنگاران گفت از امروز فصل تازه و مهم دیگری در مبارزه با ویروس کووید 19 گشوده شد و خانم امر کوکه رئیس سازمان دارویی اروپا هم تزریق واکسن در این قاره سبز را دستاوردی علمی خواند و گفت این حرکت به معنای یک گام به جلو در پیکار علیه این بیماری همه‌گیر است. قرار است واکسیناسیون در سطح اروپا از یک شنبه آینده در آستانه سال نو میلادی شروع شود که گام به گام تا سال آینده ادامه خواهد یافت. واکسن کرونا در مرحله نخست به افرادی در اروپا تزریق می شود که بیش از دیگران آسیب پذیرند و در معرض خطر کرونا قرار دارند که از آن جمله می توان به شهروندان بالای 80 سال، ساکنان خانه های سالمندان، کادر پزشکی بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی اشاره کرد. بر پایه تصمیم اتحادیه اروپا، همه کشورهای این اتحادیه همزمان و هماهنگ از پرتغال و رومانی گرفته تا یونان و سوئد واکسن کرونا دریافت می‌کنند بدون آنکه کشوری نسبت به کشوری دیگر برتری داشته باشد. رئیس و بنیانگذار شرکت دارویی بایونتک دوغور شاهین، داروساز ترک تبار آلمانی، در گفتگو با خبرنگاران مجوز اتحادیه اروپا را به عنوان دستاوردی تاریخی قلمداد کرده و گفته واکسن این شرکت علیه نوع مسری‌تر ویروس کرونا نیز که این روزها در بریتانیا شیوع یافته اثر بخش است. اتحادیه اروپا تنها به واکسن بایونتک فایزر اکتفا نکرده و واکسن بعدی مدرنای آمریکایی است که در انتظار مجوز از سازمان دارویی اروپا است. نوواواکس دیگر شرکت دارویی تولید کننده واکسن در آمریکا، آسترازنکا شرکت دو ملیتی بریتانیایی سوئدی و سانوفی جانسن و کیورواک هم دیگر شرکت‌هایی هستند که اتحادیه اروپا چندیست گفتگوهای همکاری با آنها را آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. اگه همچنان بیدار بودین و شب زنده‌دار که تا 15 دقیقه دیگه مشروع خبرها رو میشنوین، و اگر بیدارتر و شب زنده‌دارتر که ساعت 12 شب با مجله نیمه شب من در خدمتتون خواهم بود. براتون شبی خوش و آرام آرزو میکنم.